بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. الا ترى انه لو نهى السيد عبده او الوالد ولده عن فعل مباح او عن فعل مباح، اعنی مطالبت مالهی فی ذمت غریمه، او حلف المکلف و علا ترکهی، لم یکن الحکم به حرمتهی شرعن من حیث و طرف انوان معصیت سید و الوالد و انوان و حنس الیمین علیه تحریمن لحلال، فکذالک ترک و ذالک الفعل فی ضمن عقد یجب الوفاء به، و کذالک امتناع الزوجة عن الخروج مع زوجها الى بلد آخر محرم فی نفسه، و کذالک امتناعها من المجامعه، ولا ینافی ذالک حلیتها باشتراط عدم اخراجها عن بلدها او باشتراط عدم مجامعتها کما فی بعض النصوص، و بالجمله فتحریم الحلال و تحلیل الحرام انما یلزم مع معارضت ادلت الوفاء بالشرط لادلت اصل الحکم حتی یستلزم وجوب الوفاء مخالفت ذلک و طرح دلیله، اما اذا کان ذلک الحکم لا يفيد الا ثبوته لو خلي الموضوع و تبعه فانه لا يعارضه ما دل على ثبوت ضد ذلك الحكم اذا ترى على الموضوع عنوان اخر لم يثبت ذلك الحكم له الا مجردا عن ذلك العنوان. مرحوم شیخ در جواب مرحوم فاضل نراقی فرمودن همون بحثی را که چند بار تکرار فرمودن، این که در روایات داریم هر شرطی که حلال را حرام کرد یا حرام را حلال کرد مال جاییست که این عنوان حلال و حرام روی موضوع رفته باشد علی نحو الاطلاق، چه شرطی برخلافش انسان بکند چه شرطی برخلافش نکند. اگر حکم روی موضوع علی نحو الاطلاق رفته باشد، همچه جایی وقتی ما شرط خلافش را کردیم، این شرط مخالفت با کتاب الله است و موجب تحلیل حرام و تحریم حلاله. اما اگر حکم روی موضوع لو خلیه و تبعه رفته بود، با قطع نظر از عوارض خارجیه، وقتی من شرط کردم بر خودم ترک مباحی را یا فعل حرامی را که با شرط قهرن موضوع تغییر پیدا می کند، اگر حکم تغییر پیدا کرد، این تغییر حکم را بهش نمیگیم تحلیل حرام و تحریم حلال. بعد فرمودن از اینجا معنای این روایت هم روشن میشه. در موثقه اسحاق ابن عمار امام فرموده بودن که المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. این استثنایی که در این روایت وارد شده است، شرطی که موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال بشود، همون حرفی است که ما گفتیم. در واقع روایت میخواد بگه اگر یک چیزی عنوان حلال روی او آمده است یا عنوان حرام روی او آمده است و تعلق حلال یا حرام به اون موضوع علا نحو الاطلاق است، چه من شرط خلافش را بکنم چه من شرط خلافش را نکنم، وقتی من شرط خلاف کردم این شرط می شود تحلیل حرام و این شرط می شود تحریم حلال. اما اگر از دلیل موضوع ما ثبوت الحکم للموضوع را علل اطلاق نفهمیم بلکه ثبوت الحکم للموضوع را لو خلیه و طبعه بفهمیم، معنای لو خلیه و طبعه این است که اگر موضوع تغییر کرد و عنوان تغییر کرد حکمم چه می شود؟ تغییر می کنه. پس من اگر شرط کردم خلاف اون حکم را و با شرط حکمش عوض شد، این عوض شدن حکم را بهش نمیگیم تحلیل حرام و بهش نمیگیم تحریم حلال. حالا مثال میدم تا روشن بشه. مثلا ما اگر دو عنوان داشته باشیم که هر عنوانی حکمی داره، من اگر خودم را از عنوانی خارج کردم و داخل در عنوان دیگر کردم، همین که داخل در عنوان دیگر شدم نمیگن این تحلیل حرام کرده است و تحریم حلال. مثلا حاضر در ماه رمضان تکلیفش چیه؟ روزه. همین آدم در ماه رمضان در سفر تکلیفش چیه؟ افطار. اگر کسی به اختیار خودش حالا که وجوب و صوم بهش تعلق گرفته بود آمد از روزه فرار کرد و مسافرت کرد و از اون عنوان به عنوان دیگری داخل شد، این از عنوانی سراغ عنوان دیگر رفتن رو نمیگیم حرام خدا را حلال کرد یا حلال خدا را حرام کرد. اون یک عنوان بود، یک حکم داشت، اینم یک عنوان یک حکم دیگر داره. اینجا هم همینطور، اگر چیزی حکمش لو خلیه و طبعه اباحه بود یا لو خلیه و طبعه حرمت بود، اگر من شرط کردم ترک اون مباح را یا شرط کردم فعل اون حرام را که حرمت لو خلیه و طبعه بود و قهرن اون حرام برای من با این شرط واجب شد، با این واجب شدن نمیگویند این شرط تحلیل حرام شده است باش یا تحریم حلال شده. خود شیخ برای اثبات مدعاشون چند مثال میزنن. میگن مثلا اگر مولا به عبدش، عبدش را از انجام فعل مباحی نهی کنه، مولا از عبدش طلب داره، 1000 تومن طلب داره، مطالبه کردن دین، طلب کاری کردن، این یک امر مباحه. اما اگر مولا نهیش کرد، گفت شما حق ندارید از بدهکار من مطالبه کنی، بگذار هر وقت پول آورد شما بگیر، یا پدر به پسرش گفت من از فلانی اینقدر طلب دارم ولی شما حق مطالبه کردن ندارید، یا اگر کسی نذر کرد گفت لله علیه که از این آقای بدهکار تا خودش بدهکاری را نپرداخته است من مطالبه نکنم، خب اگر من آمدم اگر عبد با امر مولاش مخالفت کرد و مطالبه کرد، آیا این مطالبه کردن حرام نیست؟ یا پسر اگر با امر پدر مخالفت کرد و رفت مطالبه کرد، آیا حرامی را مرتکب نشده؟ و یا اینکه اگر کسی حنس نذر کرد و برخلاف نذرش رفت مطالبه کرد، آیا فعل حرامی را به جا نیاورده در حالی که مطالبه کردن مباح بود؟ الان که مطالبه کردن حرام شد، با این حرام شدن نمیگوییم حلال خدا را حرام کرده است و حرام خدا را حلال کرده، برای این که اباحه المطالبه لولا امر سید بود، لولا امر المولا بود و لولا نذر بود. حالا که نذر کرد یا سید امر بهش کرد یا مولا امر بهش کرد و براش حرام شده است، به این دیگه تحریم حلال و تحلیل حرام به او گفته نمی شود. همین جوری که با نذر اگر مباح بر من واجب شد یا مباح بر من حرام شد، همین جوری که با نذر حرام می شود یا واجب می شود، اگر با شرط من برای خودم واجب کردم یا با شرط من برای خودم حرام کردم، در ضمن عقد خارج لازم شرط کردم که از این بدهکار مطالبه نکنم، خب مطالبه کردن بر من حرام میشه، اما این حرام شدن را تحلیل حرام و تحریم حلال بهش نمیگوییم. عنایت فرمودید. پس این معنای روایت، و به تعبیر دیگر روایت جایی را میخواد بگرد که اگر این استثناء نبود، واقعا بین ادله وجوب وفای به شرط و بین ادله حکم اولیه تعارض واقع میشد. حلال میگفت این حلال است الی الابد، حرام میگفت این حرام است الی الابد، و وجوب وفای به شرط میگوید باید به شرطت وفا کنی ولو حرام باشد. فیقع التعارض بین ادله وجوب وفای به شرط و ادله حرمت، چون ادله حرمت اون زمانی را هم که من شرط میکنم شامل میشه، باز اونجا دلیل به قوت خودش باقی است. پس دلیل حرمت با دلیل وجوب وفای به شرط بینشون چی واقع میشه؟ تعارض واقع میشه. اما اگر اینجور نبود، حکمی که روی موضوع رفته است تا وقتی بود که این موضوع برهنه باشه، این موضوع مجرد از شرط باشه، حالا که شرط کردم دیگه موضوع مجرد نیست، حالا اگر حکم عوض شد دیگه تعارضی نیست، چون اون موضوع نیست که بخواد حکمش باشه، حکم اون موضوع وقتی است که موضوع باقی باشه، و موضوع تا کی باقی بود؟ تا مادامی که شرطی در کنارش نبود، حالا که شرطی در کنار آمد اون موضوع رفت، پس دیگه حکمش هم می رود و دیگه تعارض بین دلیل اون حکم و دلیل وجوب وفای به شرط واقع نمی شود. این خلاصه ی حرف تا اینجا. بله، یعنی به نحو اهمال یا به نحو لوخلیه و طبعه. بله. منتها مرحوم شیخ یک اشکال در روایت دارن و این اشکال رو تا آخر هم دنبال میکنن و براشون قابل حل نیست. روایت اسحاق ابن عمار دو تیکه داره. امام میفرماید المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. میگن این استثنای او حرم حلالا استثنای لغوی است و درست نیست. چرا؟ چون ما دیروز، پریروز، هفته قبل این معنا را چندین بار تکرار کردیم که ادله مباحات و ادله محللات حکم را روی موضوع می آورد به نحو اطلاق یا به نحو اهمال. از ادله مباحات چه استفاده می کنیم؟ تعلق الحکم بالموضوع علی نحو الاهمال. اهمال یعنی چه؟ یعنی لوخلیه و طبعه، اگر شرط خلافی نباشه. بنابراین اگر چیزی بر من مباح بود و اگر چیزی بر من حلال بود و من وجوبش را شرط کردم یا ترکش را شرط کردم که فعلش بر من حرام بشود، این دیگه تحلیل حرام و تحلیل، این دیگه الان تحریم حلال هست یا نیست؟
نیست دیگه، چون موضوع چی شده؟ عوض شده. پس این الا شرطن حرم حلالن، این شرط در خارج مصداق نداره، برای این که همه مباحات و همه محللات تعلق الحکم بالموضوع علی نحو الاهمال. وقتی تعلق الحکم بالموضوع علی نحو الاهمال بود، اگر من با شرط برای خودم حرام کردم، به این حرام نمیگوییم تحریم حلال. حلال حرام نشده، حرام با شرط بر من حرام شده و حلال بدون شرط بر من حلال بود دیگه. پس مصداقی برای این استثناء باقی نمیماند. وقتی مصداقی باقی نمان، این استثناء میشود چی؟ میشود لغو. عنایت فرمودید اگر کسی همچه حرفی بزن الا در سه صورت. عنایت بفرمایید، الا این که خود دلیلی که اباحه را برای ما اثبات می کند علل اهمال اثبات نکند، بلکه چجوری اثبات کنه؟ علل اطلاق اثبات بکنه. یعنی چه شما شرط بکنید چه شرط نکنید، این مباح از مباح بودن خارج نمیشه. اگر دلیلی که اباحه را روی موضوع و حلیت را روی موضوع آورد علل اطلاق روی موضوع آورده باشه، خب قهرن در اون جایی که من شرط کردم این بر من حرام بشود، این شرط می شود تحریم حلال، برای اینکه اون علل ابد حلال بود، یعنی حتی مع الشرط. حالا که شما شرط کردید تحریم را، این تحریم تحریم چیست؟ این تحریم تحریم حلال. مگر این جور باشه؟ یا اگر از خود دلیل اطلاق را نفهمیم، از خود دلیل نفهمیم حکم روی موضوع علل اطلاق آمده است، حداقل بیاییم و از دلیل خارج بفهمیم. مثل روایتی که در باب تسری و در باب مجامعت و در باب تزویج آمده بود، که امام فرموده بود اینا شرط خلاف حکم الله است. ما خیال می کردیم تعلق الحکم بالموضوع علی نحو الاهمال، اما امام با این روایت به ما فهمان که علی نحو الاهمال نیست، بلکه چگونه است؟ علی نحو الاطلاق است. پس اطلاق را یا از دلیل خارج بفهمیم یا از نفس و دلیل بفهمیم. اگر اینجوری بود، اون وقت مورد برای استثناء پیدا میشه. اما شیخ میگن اگر شما به ادله محللات مراجعه بکنید، هیچ دلیلی که از خود دلیل اطلاق فهمیده بشود پیدا نخواهید کرد. پس دستتون از اون قسم اول کوتاهه. ما میمانیم و دلیل خارجی. خب اگر دلیل خارجی آمد گفت این شرط خلاف حکم الله هست، دیگه ما به استثناء احتیاجی داریم؟ خود دلیل حکم را بر ما روشن کرده است دیگه، پس ما دیگه از استثناء میشیم بی نیاز. علی ای حال شیخ میفرمایند این الا شرطن حرم حلالن او احل حرامن، در حرم حلالن این اشکال ما رفع نمیشه، این استثناء لغوه، برای این که مورد نداره، برای این که مصداق نداره. تو محللات دلیلی که ازش اطلاق فهمیده شود نداریم. اگر اطلاق را از دلیل خارج هم بخواهیم بفهمیم، خود همون دلیل خارج ما را بی نیاز میکنه، پس ما دیگه به استثناء احتیاجی نداریم. بله قسم دومش درسته، اونی که فرموده است او احل حراما، چون گفتیم تعلق الحرام بالموضوع غالبا علا نحو چیست؟ علا نحو الاطلاق. چون تعلق الحرمت بالموضوع علا نحو الاطلاق هست و صورت شرطم شامل میشود، اینجا باید با استثناء این صورت را بیاییم خارج بکنیم، چون اگر استثناء نبود این صورت را همچه می شد شامل می شد. بنابراین این استثنایی که در روایت اسحاق ابن عمار آمده است، یه تیکش واقعا بدون اشکاله و یه تیکش دارای اشکاله. ببینیم آیا فردا میتونیم از این اشکال جواب بدیم یا خیر. عنایت بفرمایید. بله؟ نداره دیگه. نه دیگه، وقتی ضابطه کلی میگد حداقل باید در خارج مصادیق داشته باشه. این ضابطه میگه، میخواد این ضابطه رو وقتی من که در خارج ما مصادیق داشته باشیم و در مصادیق که دوچار اشکال میشیم از ما رفع اشکال بشه. نه، دو طرفش باید مصداق باشه. کم لطفیه دیگه. دو طرفش واقعا باید مصداق داشته باشه و واقعا بخواد از ما رفع مشکل بکنه. حالا عنایت بفرمایید. الا ترا، خدا حفظ کنه، یکی از اساتید ما که الان هم در قید حیاتند و ما متول پیشون میخوندیم، آقای هادم جعفر سبحانی، ایشون وقتی به الا ترا میرسید میفرمود آیا نابینا هستی؟ البته فارسیش هم میگفت دیگه، میگفت آیا نابینا هستی؟ الا ترا انهو لونه سید، اگر سید نهی کند عبده، اگر سید عبدش را نهی کند، اول والد ولده ان فعل مباح، اگر اونها رو از فعل مباحی نهی کنن، فعل مباح مثل چی؟ اعنی مطالبت مالهی فی ذمه غریمه، مطالبه کردن مال سید یا مال پدر که در ذمه بدهکار هست. اگر گفت شما حق مطالبه کردن ندارید، او حلف المکلف علی ترکه، آدم قسم بخورد که از بدهکارش مطالبه نکند. حالا این مطالبه کردن در این دو صورت حلال است یا حرام؟ بله، این مطالبه کردن وقتی قسم خورد می شود چی؟ حرام. وقتی پدر نهی کرد می شود چی؟ حرام. اما به این حرام نمیگیم تحلیل حرام، به این نذر یا قسم نمیگیم این نذر و قسم موجب تحلیل حرام شده است و تحریم حلال. چرا؟ برای این که اباحت تا وقتی بود که ما قسم نخوریم. لو خلیه و طبعه حکم مطالبه کردن مباح بود، اما حالا که قسم خوردیم که لو خلدیه و طبع اهلیست دیگه، عنوان عوض میشه. عنوان که عوض شد حکمم عوض میشه. حالا که عنوان و موضوع عوض شد، نمیگیم حرام خدا حلال شد و حرام خدا حلال. خب حالا که قسم خورد یا با نهی پدر یا با نهی سید مخالفت کرد، عرض که اگر این حرام را مرتکب شد، یا این که حالا که این حرام شد نمیگیم حلال خدا با قسم حرام شده است دیگه، و همچنین با نهی پدر یا نهی مادر، فلا یکون و هین ازن تحریم حلال ولا تحلیل حرام. بله، لم یکن الحکم به حرمته، اگر ما گفتیم مطالبه کردن حرام است، لم یکن الا از چه جهت؟ الا از این جهت که عنوان عوض شده است دیگه. و حلف المکلف علی ترکه لم یکن الحکم به حرمته شرعا من حیث تروی عنوان معصیت سید والوالد. حالا که عنوان معصیت سید بر این مطالبه بار شد و حرام شد، یا عنوان معصیت والد بر این بار شد و حرام شد، و عنوان حنس یمین بر این بار شد و حرام شد، به این حرام نمیگویند تحریم حلال. چیزی که حلال بود حرام شده است دیگه. اون حلال یک موضوع داشت، این یک موضوع دیگر است. موضوع حلال منهای قسم بود، اینجا مطالبه کردن با قسم هست دیگه. فکذالک، همینطور که با قسم و نهی تحریم حلال و تحلیل حرام بهش گفته نمی شود، فکذالک ترک ذالک الفعل، اگر کسی بیاید ترک مطالبه را در ضمن عقدی که واجب الوفاست شرط کنه، یعنی من خانه ام را به شما بفروشم به شرطی که دینم را از شما مطالبه نکنم. اگر ترک مطالبه در ضمن عقد واجب الوفا شرط شد، خب مطالبه کردن می شود حرام، اما به این شرط نمیگیم تحلیل حرام، برای این که حلالش در وقتی بود که شرط نشود و حالا که شرط شد عنوان عوض شد. و کذالک امتناع خب این مال مباحش، ممکنه حرامی روی موضوع حرمتش رفته باشد اما لو خلیه و طبعه روی موضوع حرمت رفته باشه. و کذالک امتناع الزوجت عن الخروج مع زوجها الى بلد آخر محرمون فی نفسه، این مخالفت و امتناع زن محرمه، اما این حرمت چه حرمتی است؟ حرمت لو خلیه و طبعه. اگر مرد شرط کرد از این حقش صرف نظر بکند، حالا دیگه اگر این حرام حلال شد برای زن نمیگیم تحریم حلال. دقت فرمودید دیگه. و کذالک امتناع الزوجت عن الخروج مع زوجها الى بلد آخر محرم فی نفسه. و کذالک امتناع الزوجت من المجامعه محرمون فی نفسه ولا ینافی ذلک. این چیزی که فی نفسه ولو خلیه و طبع حرام بود لا ینافی حلیتها، منافات ندارد که این امتناع برای زن حلال بشود، چه امتناع از همراه بودن با مرد چه امتناع از مجامعت. ولا ینافی ذلک حلیتها، در چه صورتی؟ به اشتراط عدم اخراجها عن بلدها. اگر زن با مرد از اول شرط کرده باشد که این را از خانه خودش خارجش نکنه، خب حالا که شرط کرد دیگه امتناع کردن این زن حرام نیست، حلاله، اما این حلال از راه شرط آمده و نمیگیم حرام خدا حلال شده است دیگه. و به اشتراط عدم مجامعته ها، کما فی بعض النصوص که گفتن باید به شرطش عمل بکنه. و بالجمله فتحریم الحلال، تحریم حلال و تحلیل حرام که در روایت اسحاق ابن عمار آمده بود، انما یلزم، جایی پیش میاد که واقعا بین ادله وجوب وفای به شرط و بین ادله احکام اولیه چی واقع بشه؟ تعارض واقع بشه. و کجا تعارض واقع میشه؟ وقتی تعلق الحکم بالموضوع علا نحول چی باشه؟ علا نحول اطلاق باشد، لا علا نحول اهمال. و بالجمله فتحریم الحلال و تحلیل الحرام انما یلزم مع معارضت ادلت الوفاء بالشرط، اگر ادله وجوب وفای بالشرط با ادله اصل حکم تعارض بکنن. و وقتی تعارض میکنن که ادله اصل حکم با شرط هم باشه. کجا ادله اصل حکم با شرط هم هست؟ وقتی تعلق الحکم بالموضوع علا نحول چی باشه؟ علا نحول اطلاق باشه. حتی یستلزم، تا لازم بیاد وجوب وفای به شرط مخالفت ذلک، این که آدم با حکم الله مخالفت کرده باشد و دلیلش باید طرح بشد و طرح دلیله. اما اذا کان دلیل ذلک الحکم، اما اگر دلیل حکمی که روی موضوع اولی رفته است لا یفید، اگر اون دلیل افاده نمی کند الا ثبوت الحکم لو خلی الموضوع و طبعه، مگر این که روی موضوع من حیث و قوه آمده است، لا علا نحو الاطلاق، و انه لا یعارضه، و با این حکم معارضه نمی کند، ما دل علا ثبوت زده، وجوب وفای به شرطی که زدش را می خواد ثابت بکنه. وقتی شرط آمد دیگه این پریده است، وقتی پرید دیگه با چی میخواد معارضه بکند دیگه، ولا یعارضه، و با این دلیل معارضه نمی کند، ما دل اون دلیل وجوب وفای به شرطی که میخواد ضد این حکم را ثابت بکنه، اگه حلال بود حرمت را، اگه حرمت بود حلیت را، ضد ذالک الحکم. اذا ترع، چه وقت؟ اذا ترع علی الموضوع، وقتی بر موضوع عارض بشود عنوان دیگری، عنوان اولی منهای این شرط بود، الان موضوع هست با این شرط، پس شد دو عنوان دیگه، حالا که دو عنوان شد حکم ها هم چه شد؟ تغییر پیدا کرد دیگه. اذا ترع علی الموضوع عنوان آخر که لم یثبت ذلک الحکم له، که حکم اولی برای موضوع ثابت نمی شد الا مجردن عن ذلک العنوان، مگر تا وقتی که شرط نبود، شرط که آمد دیگه حکم اولی هم رفت دیگه، وقتی رفت با چی میخواد معارضه بکنه؟ تعارض بعد از آن است که ثابت باشه دیگه، حکم ثابت نیست که بخواد تعارض بکنه. ثم انه یشکل الامر، در روایت چند چیز استثناء شده است، عنایت بفرمایید. المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما، تیکه اولش چیه؟ حرم حلالا. این استثناء میگن لغوه. چرا لغوه؟ عنایت بفرمایید. ثم انه یشکل الامر فاستثناء شرط المحرم للحلال، شرط محرم للحلال مشکله چون لغوه. چرا؟ چون ما سابقا مفصل بر شما بیان کردیم الا ما ذکرنا فی معنا الروایه، ما معنای روایت را سابقا بیان کردیم، گفتیم معنای روایت میخواد بگه چه حلالی حرام بشه، اون حلالی که علل اطلاق حلال باشه، و ادله حلیت را علل اطلاق اثبات میکند یا علل اهمال اثبات میکنه، علل اهمال اثبات میکنه. مماز علا ماز کرنا فی معنی الروایه به ان ادلت حلیت اغلب المحللات، ادله حلیت اغلب محللات، بلکه ادله حلیت کل محللات، انما تدل على حلیتها فی انفسها لو خلیت و انفسها، اگر خودش ما باشیم و خودش حلاله، یعنی اگر شرط کرد میگه از اون جهت چیه؟ ساکته، چون ادله حلیت مفادش اینه. عرض شد که به ان ادلت حلیت اغلب المحللات، نه اغلب بلکه کل محللات، انما تدل على حلیت المحللات فی انفسها لو خلیت و انفسها، بنابراین چیزی که لو خلیت و نفسه حلال بود منافات دارد با شرط حرام بشه، حالا که با شرط حرام شد این دیگه محلل حرام نیست دیگه و محرم حلال نیست دیگه، حرمت در یه عنوانه، حلیت در یک عنوان دیگری هست دیگه، بنابراین فلا ینافی، منافات ندارد حرمتها، حرمت اون محللات من اجل شرط، اگر برای خاطر شرط محللات حرام شد این حرمت منافات با حلیت ندارد، تا با استثناء بخواهیم خارجش بکنیم. کما قد تحرم من اجل نظر و اخوی، گفتیم سابق دیگه گاهی همین محلل ها از راه نظر بر آدم چه میشه؟ حرام میشه، یا از راه قسم بر آدم چه میشه؟ حرام میشه. چطور حرمت از راه نظر و قسم منافات با حلیت اولیش نداشت، حرمت از راه شرطم منافات با حلیت اولیش نداره؟ پس این استثناء اینجا دیگه که علم یکن شیئا مذکورا، کما این که قد تحرم، گاهی همین محلل عرض شود که حرام می شود
من اجل نظر برا خاطر نظر و اخوین نظر که اخوین نظر عهد و حلف باشن و من جهت اطاعت الولد از جهت این که من باید از بابام اطاعت بکنم از اطاعت الوالد یا اطاعت سید و من جهت سیرورتها علتا للمحرم هر چیزی که سبب محرم بشود او هم میشود چی حرام ولو فی حد نفسه چی بود اولا و به ذات حلال بود دیگه چطور اینها منافات نداره یا این که حلال خدا حرام بشود چون علت فعل محرمی شده است و غیر ذلک من العناوین تاریت لها پس این استثناء دیگه مصداقی دارد یا نه در نسبت محللات مصداقی نداره پس از کجا گفتیم از دلیل خارج حالا میرسیم بهش از دلیل خارج الان بهش میرسیم عنایت بفرمایید نه لو دل دلیلون بله اگر دلیلی دلالت کند عرشبت که لو دل دلیل و حل شیئن علل حلیت المطلقه اگر اون دلیلی که حلیت را روی شیء آورده چجوری حلیت را روی شیء آورده باشه علا نحو الاطلاق آورده باشه مثل دلیل حرمت نعم لو دل دلیل و حل شیئن علل حلیت المطلقه نظیر و دلالت ادلت المحرمات ادله محرمات گفتیم علا نحو چیست؟ علا نحو الاطلاق است لا علا نحو الاهمال به حیثی که لا یقبل و ترو و عنوان مغیر علیه اصلا هر عنوانی بیاد حکم تغییر نمی کنه موضوع سر جای خودشه حکم هم روی موضوع هست دیگه حالا اگر از دلیل یک همچه اطلاقی را مطلقا بفهمیم یا یک همچه اطلاقی را در خصوص شرط بفهمیم از دلیل بفهمیم که این دلیل نسبت به شرط اطلاق داره ولو نسبت به نظر و عهد و قسم اهمال داره اما اطلاق در چی داره؟ در خصوص شرط اطلاق دارد پس اگر از دلیل اطلاق را بفهمیم مطلقا یا نه اطلاق را بفهمیم در خصوص شرط از بین عناوین اگر اینجور استفاده بشه او دل دلیل من الخارج یا از خارج بیاد دلیل بگوید این عناوین روی موضوع رفته از مطلقا مثل تسری مثل تزوج مثل ترک مجامعت که امام گفته بود این شرطها خلاف حکم الله هست دیگه پس اون دلیلی که گفت این شرطها خلاف حکم الله هست میخواد بگه تعلق الحکم بالموضوع علی نحو چیست؟ علی نحو الاطلاق هست او دلت دلیل من الخارج علی کون ذلک الحلال کذلک یعنی حلال مطلقا کما دل بعض الاخبار کما این که بعض اخبار دلالت داشت به نسبت الی بعض الافعال نسبت بعض از افعال محلله که تسری و تزوج و ترک الجماع من دون ارادت زوجه بستگی به اراده زوجی نداره شرطم بشه اینا حلاله این شرط که انلم یکن شیئا مذکورا وابسته به اراده زوجی نیست حلال خدا حرام نمیشه اون وقت کان مقتضا مقتضاش فساد و اشتراط خلافه اگر ما شرط خلافش را کردیم چه میشود؟ این شرط فاسده ولی وقت این حرف مجرد فرض بیشتر نیست شما به ادله محللات هرچه مراجعه کنید دلیلی پیدا نمی کنید که لو خلیه و نفسه ازش اطلاق فهمیده شود و اما اگر از خارجم بخواید بفهمید که خود همون دلیل ما رو کافیست دیگه احتیاجی به این استثناء داریم یا نداریم؟ نداریم خب اگر چنانچه تعلق الحلیه بالموضوع اینجوری باشد کان مقتضا مقتضای این اطلاق فساد و اشتراط خلافه لکن دلالت و نفس دلیل الهلیه علی ذلک لم توجد فی مورده. یک مورد نمیتوانیم پیدا بکنیم که ادله هلیت ازش چی استفاده بشه؟ ازش اطلاق استفاده بشه. لکن لم توجد، لکن دلالت و نفس دلیل الهلیه، دلالت دلیل هلیت علی ذلک علی اطلاق لم توجد فی موردن، در یک مورد هم نمیتونیم پیدا کنیم تا موارد متعدد باشد. والوقوف مع دلیل الخارج، اگر با دلیل خارج بخواهیم اطلاق را بفهمونیم، خب دلیل خارج ما را دیگه از اون استثناء چه میکنه؟ بی نیاز میکنه، استثناء دیگه لغو است دیگه. و والوقوف مع دلیل الخارج، اون دلیل خارجی که الدال علی فساد الاشتراط، یخرج الروایه، روایت را خارج میکنه اینکه در مقام بیان ضابطه باشد. چون دلیل خارجی که آمد میگه تا من هستم شما حرف بزن، من که نیستم بگو، بازم جایزه دیگه. پس این روایت که ضابطه کلی میخواست بر ما بیان بکند، از بیان ضابطه خارج میشود. یخرج الروایه عن سوق حال بیان ضابطت شروط عند الشک. چرا؟ از مورد و شک، هر کجا شک کردیم و دلیل خارجی نداشتیم، محکومون به صحت الاشتراط و مورد و ورود دلیل علی عدم تغییره. اگر در یک مورد هم دلیل خارج گفت حکم تغییر نمی کند، حل الفعل بشت بله. و اگر در یک مورد دلیل دلالت کرد علی عدم تغییر حل الفعل بشتراط ترکه، اگر شما حلال را شرط ترک کردید، این حلال از حلال بودن خارج نمی کند، همون دلیل خارجی مستغنن عن الضابطه، این ما رو دیگه از ضابطه و استثناء چه می کنه؟ بی نیاز می کنه. پس ما با این استثناء چه کنیم و چگونه این استثناء را پاسخ بدیم؟ انشالله پاسخش باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.